بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 294، مورخ 2/2/88.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در احکام و آثار اجیر خاص از قسم دوم صورت دوم بود. اجیر برای عمل خیاطی اجیر شده است در زمان مخصوص. در همان زمان زد این عمل رو به غیر واگذار کرد اجارتن یا جعالتن. آیا مستأجر اول حق دارد این عقد دوم رو اجازه کند یا حق ندارد؟ دیروز عرض شد سه نظریه اینجا وجود داره. اولین نظریه کلام محقق نائی نیست در حاشیه عروه. ایشون می فرماید مستأجر خیاطت می تواند عقد دوم رو بر نقاشی اجیر اجازه کند و عقد برای او واقع می شود. این نظر مرحوم محقق نائی. توضیح دلیل و خصوصیات این نظر مستلزم ذکر مقدمه است. با اینکه این حکم خیلی علی خلاف قواعد معلوم میشه مثلا به ظاهره، و علت توجه اینه که تارتن حاشیه عربه خیلی حاشیه داره. تارتن حاشیه عربه مال یک کسی است که بالاخره نه فقه قوی نه اصول قوی، آدم میگه یه چیزی به ذهنش آمده مطرح کرده، مثل ما یه چیزی به ذهنمون بیاد میدیم بالاخره. اما تارتن گوینده مثل مرحوم نائی نیست که خب یکی از افرادی که فوق العاده مسلط در مباحث اصولی است و قوه تطبیقش هم قویست، مرحوم نائی نیست بالاخره. کسی که در مبانی اصولیش تقریبا میشه گفت قلم نسخ بر انظار محقق خراسانی میکشه و مرتب احیا میکنه مطالب مرحوم شیخ رو، دقتهایی از نظریات مرحوم شیخ انصاری در میاره و یک محور عمده برای تفکر فقهی اصولی در عصر متأخر و کنونی ما هست. لذا وقتی ایشون در تعلیقه بر عروش میاد هفش خط مطلب و توضیح و این مبنا رو مطرح میکنه، خب دقتی درش هست. لذا این مباحث هم که برای این نیست که ما پرونده رو بپیچیم و زودتر بگیم ما کتاب الاجاره رو هم خوندیم. اگه اون خوندنا باشه که خب آدم توضیح المسائل میخونه دیگه، خیلی راحته بالاخره. لذا خود دقت درش در حد یک رو بیست دقیقه نیم ساعتی خوب دقیق بشیم ببینیم حرف ایشون چیه و بعد اگه نقادی باشه نقادیش بالاخره مهم. لذا دقت کنید مقدمه رو برای توضیح این نظریه و دلیل ایشون ابتدا ذکر میکنه. مقدمه این است که برخی از منافع اشیا یا اشخاص در زمان واحد در خارج قابل جمع نیستند. به عبارت اخرى برخی از منافع شخص یا شیء امور وجودیه هستند که در خارج فی زمان واحد من شیء واحد یا من شخص واحد قابل صدور نمی باشه. مثلا یه ماشین وانت می تواند صبح شنبه اساس البیت از قم به کاشان ببره، می تواند به جای او صبح شنبه کتاب حمل کنه از قم به تهران، ولی این دو منفعت با خصوصیاتشون من شیء واحد فی زمان واحد قابل صدور نیست. یک ماشین ساعت 8 صبح هم حمل اساس کنه از قم به کاشان، هم حمل کتاب کنه از قم به تهران، این ممکن نیست، چون این دو منفعت با این خصوصیات زدانن. زدانن فی زمان واحد من متعلق واحد قابل صدور نیست. هاکذا نسبت به شخص آقای زید هم میتواند کار یدی خیاطت انجام بده، هم کار یدی نقاشی انجام بده، ولی صبح شنبه ساعت 8 هم یدین او در خیاطت کار کنه، هم موجد خیاطت باشه، هم موجد نقاشی، این ممکن نیست. بنابراین منافع متضادی اشیا یا اشخاص دارن که در خارج فی زمان واحد قابل اجتماع نیست. اینجا بحثی مطرح است که ما در گذشته دو سه جلسه به تفصیل بحث کرده ایم، از نگاه دیگر، نه اون بحث رو تکرار کنیم، زاویه دیگر از اون بحث رو مطرح می کنیم. بحث این است که آیا انسان مالک منافع متضاد خودش هست یا مالک نیست؟ اگر انسان مالک منافع متضاد بود، ملک خودش رو به غیر هم میتونه تملیک کنه. اگر مالک منافع متضاد نبود، به غیرم نمیتونه تملیک کنه. در مقدمه عرض میکنیم مرحوم نائینی قائل است ملکیت منافع متضاد برای انسان ممکن نیست تا بتونه به غیر تملیک کنه. بعد از ایشون سوال میشه اگر انسان مالک منافع متضادش نیست، پس چگونه جمیع المنافع، حتی منافع متضاد رو انسان به غیر تملیک میکنه، به غیر به اجاره میده؟ مرحوم نائینی میفرمایند منافع متضاد کل واحد واحد رو محال به غیر انسان تملیک کنه. وجه محالیتم دو وجه، یکی این است که منافع متضاد رو در عرض هم خود انسان مالک نیست تا به غیر واگذار کنه. محظور دوم این که هر یک از منافع تا وجود خارجی پیدا نکرده معدوم است و تملیک معدوم به غیر محال است.
بنابراین آنجا که تمام منافع متضاد یا یکی از منافع متضاد رو انسان به غیر واگذار میکنه، به نظر مرحوم ناینی در حقیقت آن قدر مشترک رو به غیر واگذار کرده است. توضیح این قدر مشترک این است که اعمالی که انسان انجام میده بینشون هم تضاد است، مثل خیاطی، نقاشی، بنایی، نظافت کردن منزل و امثال اینها، به تحلیل عقلی جنس دارن و یک فصل دارن. جنس اینها که ما به اشتراک همه این اعمال عمل یدی است، مثلا یعنی در همه این اعمال یک قدر مشترک است که کار دست باشه، هم خیاطی کار دست، هم نقاشی کار دست، هم نظافت کار دست، هم بنایی کار دست است، کار ید است، عمل الید است. و هر کدام از اینها یه فصل خاص داره، خیاطی عمل ید است روی پارچه با نخ و سوزن، مثلا نقاشی کار ید است روی تابلو با کشیدن خطوط و استفاده از رنگ، بنایی کار ید است با جابجا کردن آجرها، کشیدن روی هم به شکل مخصوص. پس بنابراین کل این اعمال به تحلیل عقلی جنس دارن که اون جنس ما به اشتراک همه این اعمال و قدر مشترک بین همه است.
میگیم من مقدمه بگیم، بعد حالا تصویری که مرحوم ناینی میگه تملیک چجوری توضیح میدیم، مقدرت الوجود میگیرن، مصدر رو میگیم که باز مطالعه کنیم. چطور فصل عمل خارج عمله؟ چطور فصل عمله؟ خب نه نه خیاطت جزه نه عمل، یک خیاطت اسم مصدری داریم، یک خیاطت مصدری داریم. خیاطت مصدری میشه جزء عمل، خیاطت اسم مصدری که هیئت حاصله از خیاطت باشه میشه خارج از عمل. بله اینا متفاوت. حالا اون سه جلسه ای من قبلا به دوستان گفتم ببینن کدوم جلسات بوده، اون سه جلسه ای که ما منافع متضاد داره بحث کردیم، جلسات کی بوده، چندم بوده، که بعد دوستان دیگه مطالعه کنن. اون بحثا مهم، سه چهار جلسه مهم بحث کردیم. جلسات چندم بود؟ سه جلسه 13 هشت 86.
بسیار خوب، اونجا ما بحث منافع متضاد مبنای خودمونم انتخاب کردیم، حتما مراجعه کنید. فعلا الان میخوام حرف مرحوم نایی رو به جمله سربسته اشاره کنم. خب دقت کنید، پس در این مقدمه نتیجه‌ای که میگیریم این است که مرحوم ناینی میفرمایند از طرفی بین برخی از منافع تضاد در وجود خارجیش. خود زید اجیر فی عرض واحد مالک منافع متضاد نمی باشد، لذا انسان در منافع متضاد مالک قدر مشترک است. به این معنا که زید اجیر روز شنبه مالک اعمال ید است. حالا این جنس رو میخواد در ضمن فصل خیاطی محقق کنه، میشه خیاطی. در ضمن فصل نقاشی محقق کنه، میشه نقاش. در ضمن فصل بنایی محقق کنه، میشه بنایی. بنابراین در مقدمه چنین نتیجه گرفتی، انسان در منافع متضاد مالک قدر مشترک است. بعد وقتی میخواد این قدر مشترک رو به غیر اجاره بده، معدوم قدر مشترک، سوال آقای معلمی، معدوم رو چطور به غیر تملیک میکنه؟ مرحوم ناینی میفرمایند این معدوم رو عرفاً مفروض الوجود میگیره. این معدوم مفروض الوجود رو به غیر تملیک میکنه. پس بنابراین در منافع متضاد انسان مالک قدر مشترک است و او رو به غیر تملیک میکن. این مقدمه خلاصه نظر مرحوم ناین. اون سه جلسه قبلی رو سال 86 رو دوستان مطالعه کنن میبینن این نظریه رو ابطال کردیم. محقق اصفهانی هم این نظریه رو قبول نمی کنن. در جوابم بعد فردا ممکنه خیلی مختصر اشاره کنیم به اشکالات کلام مرحوم ناینی، از جمله اشکالات مبنایی از این جایی حرفا نیست. ما وجود بالقوه داریم، وجود بالفعل داریم، منافع متضاد آدم بالقوه میتونه مالک بشود. توضیحات چه در اون سه جلسه گفتیم، از اشاره کردیم به کتب فلسفی مختلف، منبع دادیم، توضیح دادیم. حالا فرجونه ممکنه مختصر خیلی در عرض چند دقیقه باز در جواب کلام مرحوم ناینی اشاره کنیم، ولی فعلا این مقدمه بحث. بعد از این مقدمه وجه مبنای مرحوم ناینی در این صورت با ذکر این مقدمه دیگه روشن میشه. مرحوم لاینی می فرماید زید ابتدا خیاطتش رو در روز شنبه به امر اجاره داد، ثم منفعت متضاد او رو که نقاشی بود در همون ساعت به خالد اجاره داد. آنچرا که خود زید اجیر در منافع متضاد مالک بوده است، در مقدمه گفتیم قدر مشترک است، به هر کسی که میخواد واگذار کنه همین قدر مشترک رو واگذار میکنه. این قدر مشترک ابتدا به امر واگذار شد در پوشش خیاطت، ولی واقعا قدر مشترک رو واگذار کرد، عمل ید بود. احتمالا آقا دیروز که اشکال میکرد که آقا این یک کاره اونم یک کاره، ممکنه بالاخره نظره شما دیروز کلمه گفتید ممکنه این باشه، حالا من نمیدونم، بالاخره ببینیم توضیح بده. خب خود عمله، چون بعد از عمل که بعد از عمل که اجاره نمیده، وقتی محقق شد که اجاره نیست. خب
چه این عمل
حیاتی
باشه، چه نه به صدا نه پای باشه،
عمل میبینه،
عمل میبینه. البته اگر این رو به جور جور تعدیبش بکنیم، میخواد بگیم در زمان معین که اجیر اولی بود، قطعاً ایشون چی داره در اینجا فهم داره. حالا به چه کیفیتی رو من الان
ها خب مرحوم ناینی بالاتر از سهم داره، میگه همه سهم مال اون میشه. حالا ببینید دقت کنید، بسیار اینجا زید اجیر ابتدا قدر مشترک که عمل یدی خودش بود به امر اجاره داد، درسته اسمش خیاطت بود ولی اون قدر مشترک بود، عمل یدی بود. دوباره که به خاله در پوشش نقاشی عملش رو اجاره داد، یعنی همون قدر مشترک رو اجاره داد، اون قدر مشترک با اجاره اول ملک عمر شد که مستأجر اول بود. دوباره زید همین ملک عمر رو در پوشش نقاشی به خالد اجاره میده، ملک عمر رو زید به خالد اجاره داده است، فضولی محقق. لذا امر عجز تو میگوید قدر مشترکی رو که مالک بوده به زید اجازه میده، میگه خوب کاری کردی به خالد واگذار کردی ملک من، پس بنابراین اجاره دوم که نقاشی باشه با اجازه مستأجر اول که امر باشه برای امر واقع میشه، چون فقط همون قدر مشترک است.
کل
خب بسیار خوب. خب حالا اینا اشکاله، فعلا نظریشون رو خوب بفهمیم، عیب نداره اینا محفوظ بدارید. سه تا چهار تا اشکال به نظر مرحوم ناینی داریم فعلا. بعد عبارت حاشیه عروه مرحوم ناینی رو ببینیم، ببینیم مرحوم ناینی همینی که میگه که تا الان توضیح داریم تا بعد به اشکالاتش برسیم.
بعد مرحوم ناینی یه حکم بیشتری رو پس از تصحیح عقد دوم مطرح میکنه که اونم فی الجمله عجیبه، باید بعد ببینیم چه جور تخریج بشه. ایشون میفرماید حالا که مستأجر اول نقاشی رو اجازه کرد، حساب میکنیم اجرت المسمای نقاشی رو. اگر اجرت المسمای نقاشی مثل ارزش خیاطی است، اونم 10,000، اینم 10,000، امر مستأجر با اجازه کردن خودش مالک همه اجرت المسمای دوم می باشد. اگر اجرت المسمای نقاشی کمتر از خیاطی امر مستأجر به زید اجیر یا زید موجر که عملش داره به دو نفر اجاره میده، چون تو کلمات ناینی آمده موجر مرحوم ناینی، امر به زید مراجعه میکنه، ما به تفاوت رو میگیریم. میگه اجاره اول که خیاطی بود ارزشش 10,000 تومان بود، نقاشی ارزشش 8,000 تومانه، نقاشی رو اجازه کردم 2,000 تومان مازاد بده بم. و اگر اجرت المسمای نقاشی بیشتر بود، ما به تفاوت رو به موجر یا به اجیر بگید، مستأجر پرداخت میکنه. میگه خیاطی 10,000 تومان نقاشی، 12,000 تومان نقاشی رو اجازه کردن، 2,000 تومان مازاد رو آقای اجیر بگیر برای خود. این خلاصه نظریه مرحوم ناینی که در حاشیه عروه به تفصیل بیان شد.
حالا بعد از این توضیحات 7-8 خط حاشیه مرحوم ناینی رو به دقت بخونید، با تمام نکاتش براتون روشن شده باشه. ایشون میفرماید مقتضا ما تقدم من تعلق الاجاره الوارده على احاد المنافع المتضاده بالقدر المشترك. ای تا اینجا اشاره به مقدمه ای که ما توضیح دادیم. اگه منافع متضاده اجاره به منافع متضاده میخواد تعلق بگیره، اجاره به قدر مشترک تعلق میگیره. این مقدمه مبنای اصلی مرحوم ناینی. حالا که اجاره به قدر مشترک تعلق گرفت، بعد باعث میشود ورود الاجاره الثانیه علاما ملکه المستأجر الاول. خب اجاره دوم به قدر مشترک، اجاره اول هم به قدر مشترک تعلق گرفته بود. در اجاره اول زید قدر مشترک رو به عمر داده، قدر مشترک که ملک عمر است، دوباره زید به خالد میگه، حضوری محقق میشه. عمر میگه قدر مشترک مال من بود، دادی به خالد، حالا من میتونم اجازه بکنم. بعد میفرماین و صلاحیت و حال اجازتی بذالک، صلاحیت پیدا می کند این منافع متضاد یا این قرارداد برای اجازهش بذالک، به سبب این که مالک قدر مشترک است. پس بنابراین میگن آقای مستأجر اول که مالک خیاطی بوده، یعنی در حقیقت مالک قدر مشترک بوده، همون قدر مشترک رو زید به عمر واگذار کرده، به خالد واگذار کرده، عمر میتونه اجازه کنه. این خلاصه نظر مرحوم نائینی. ولو اجازه، حالا بعدا اگر اجازه کرد، سه حالت پیدا میکنه: مع تصاب المنفعت این فی المالیه، تارتا عجلت المسما با عجلت خیاطی از نظر مالیت یکیه، تمام حقش عجلت المسما، تارتا بیشتر عجلت المسمای دوم مازاد رو به اجیر برمیگردونه، تارتا کمتر از اجیر میگیره. این خلاصه نظر مرحوم نائینی و توضیح مبناشو. دقت کنید در مقابل مرحوم نائینی برخی از محققین، عبارت محقق اصفهانی رو دیروزم گفتیم صفحه 125-129، اینجا عبارت شده در صفحه 131 ببینید، بعد از اینکه این نظریه رو ابطال میکنن عبارتشون اینه: وین کان کلام بعض اعلام العصر فی بعض تعالیقه علی العروه، مقصود مرحوم نائینی است، می‌فرمایند اگرچه کلام بعضی از بزرگان عصر در بعضی از حواشیشون بر عروه ظاهرا فی قبول حال الاجازه من المستأجر، ظهور کلام بعضی از اعلام عصر در بعضی از حواشیشون بر عروه این است که قبول میکند این قرارداد اجازه رو از مستأجر، این اجاره میتواند اجاره دوم از سوی مستأجر اول اجازه داده بشه. بعد محقق اصفهانی میفرمایند لکنه سهو من قلم شریف قطعا، لکن اشتباهی هست، سهو القلم است. البته اشتباه رو ببینید به چه عبارتی بیان میکنن که این انظر اخلاقی برای ما خیلی نکته تو این عبارت هستش. مرحوم عاشق و مرحوم نائینی معاصر با هم هستن. یه وقتایی عرض کردم تو اجتهاد و تقلید مرحوم عاشق اشکال میکنه به مرحوم آخون، مرحوم آخون میفرماید ان تقلید امرون جبلی فطری، مرحوم عاشق دقت فلسفی میکنه میگه امر جبلی غیر از امر فطری، امرون بدیهی یا جبلی یا فطری، بدیهی با جبلی فطری متفاوته، بدیهی با جبلی، جبلی ممکنه با فطری متفاوت باشه. بعد اشکال میکنه به مرحوم آخون چرا اینا رو در سیاق هم آوردید، مرحوم آخون استادشه. اشکال یکم تنده، میفرماید وقد خرجت بذالک من حسن الادب و الله مقیل العثرات، من با این تندی کردنم، با این عبارت تند از حسن ادب خارج شدم، والله مقیل العثرات، خدا لغزش منو ببخشید. ببینید اوج اخلاق رو، وقت اینجا مرحوم نائینی معاصر ایشون هست، اشکال میخواد بکنه، چجور اشکال میکنه؟ قطعا اشتباه کردن، بیجا کردن، معذرت میخوام، این عبارت ها رو به کار نفهمیدن، چنین این عبارت ها نه، لکنه سهو من قلم شریف قطعا، حرف مرحوم نائینی سهو قلمه، این نظر ایشون میخوان بگن اشتباه مثلا، ولی به این عبارت بیان میکنن. خب اون نظر مرحوم نائینی مبرهن شد، اشاره کردیم کلام محقق اصفهانی، فردا وارد میشیم دو سه اشکال به نظریه مرحوم نائینی مطرح هست، یه اشکال محقق اصفهانی دارن، دو اشکال اضافه میکنیم ما و بعد نقادی میکنیم حرف مرحوم نائینی رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله نگو 31